أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام خدمت همه شما برادران و خواهران ایمانی، دوستداران امیرالمؤمنین علیه السلام، خیلی خوش آمدید. الحمدلله و المنه به 22 جلسه از شرح نامه 31 نهج البلاغه رسیدیم. در جلسات قبل حضرت موانع تربیت رو برای ما برشمردند، به ما آموختند که در مسیر تربیت موانعی وجود دارد، بعد از اینها بگذرید، اینها رو کنار بگذارید تا بتوانید فرزندان خوبی تربیت کنید و بلکه خودتون هم درست تربیت بشید. از امروز و بلکه بخش امروز و فردا راجع به یکی از مسائل مهم در تربیت امیرالمؤمنین صحبت میکند. فضای تربیت جوان و نوجوان است و همه ما میدانیم که یکی از مؤثرترین افراد بر روی هر کسی، مخصوصا در سنین کم، دوستان او هستند. اگر کسی دوستان خوبی داشته باشه، احتمال این که سعادتمند بشه بیشتره. اگر کسی دوستان بدی داشته باشه، خاصه در دوره‌هایی که تأثیرپذیری بیشتره، احتمال منحرف شدن زیاده. لذا حضرت یکی از مباحث مهم تربیتی را راجع به دوست و دوستیابی مطرح میکنه. خواهش من از همه شما عزیزان اینه، اگر خودتون در سن و سالی هستید که مخاطب مستقیم کلام حضرتید، جوان نوجوان، خوب به این جملات گوش کنید. اگر نه، شما فردا پدر میشوید، مادر میشوید، معلم میشوید، در جامعه با جوان و نوجوان سر و کار دارید. این جملات رو خوب باید فرا گرفت، یا برای فرزندان خودمون یا برای بچه هایی که ما سرپرست اونها هستیم، معلم و مربی اونها هستیم، یاد بگیریم این دوستی و دوستیابی بسیار نکات مهمی داره. حضرت فرمود احمل نفسک من اخیک، حسن جان حمل کن، به سختی بینداز خودت را در مواجهه با دوستت. عند سرمه علی السلح و عند صدوده علی اللطف و المغاربه و عند جموده علی البذل و عند تباعده علی الدنو و عند شدته علی اللین و عند جرمه علی العوز. 6 جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه بیان می کند. علیکم السلام و رحمت الله. عنوان کلی این است: احمل نفسک من اخیک، در مواجهه با برادرت خودت را به سختی بنداز. بعد حضرت 6 مورد سختی را ذکر میکنه. وقتی شما با کسی دوست شدی، وقتی کسی به عنوان برادر دینی شما بود، شما باید در مواجهه با او سختی هایی رو تحمل کنی، بر خودت هموار کنی. اگر دوست خوبی پیدا کردی، برای نگه داشتن او گاهی باید از حق خودت بگذری، گاهی باید کوتاه بیای. یکی یکی این نکات رو انشالله عرض خواهیم کرد. نکته مهم اینه که حضرت فرمود آقایون نمی شود نفس را رها کرد. این که بگی من خوشم نمیاد، من دلم نمیخواد، من اصلا اینجوری دوست ندارم، با این حرف ها نفس تربیت نمیشه. صحبت از نامه تربیتی، نامه 31، ما میخواییم نفس تربیت بشه. برای تربیت نفس احمل نفسک من اخیک، باید یه چیزهایی رو بر نفس ما اجبار کنیم، ولو اینکه اکراه داشته باشد، بدش بیاد. در تربیت این ملاک است. اگر بخوایم اونچنان که دلمون میخواد زندگی کنیم، خب هیچ کسی به قوانین احترام نمیگذاره، چون قوانین همه دست و پابندن، سختی دارن. میگه من هر طور دلم بخواد رانندگی میکنم، از هر مغازه‌ای هر چرا دیدم بر میدارم، دلم میخواد. دل بخواهی که نیست. نفس رو باید تأدیب کرد، تربیت کرد، لجام به او زد، افسار به او زد، نگهش داشت. احمل نفسک، سختی به دوش خودت بنداز. برای تربیت باید سختی کشید، برای تربیت باید، به تعبیر خود حضرت در همین نامه 31 فرمود عوّد نفسک، تأدیب کن، تربیت کن، عادت بده خودت رو. این که بگی من اینطوری دلم میخواد، با دلم بخواد که کار پیش نمیره، حتما حتما باید تربیت کنی خودت را. احمل نفسک الله، احمل نفسک من اخی. پس نکته اولی که خواستم عرض کنم اینه که باید سختی این مسیر را بر خود هموار کرد. خود حضرت در خطبه 176، من این جمله حضرت رو مکرر در مکرر استشهاد میکنم چون یکی از امهات مباحث ماست. حضرت در خطبه 176 فرمود و اعلمو انه من ما من طاعت الله شیئن الا یعتی فی کر. هر جایی تو بخوای کار خوب کنی نفس مخالفت میکنه، کراهت داره، بدش میاد. و هیچ جایی نیست که تو بخوای معصیت کنی مگر اینکه نفس پیشاپیش میره تشویقت میکنه. آقا برای حفظ کردن دوست خوب باید زحمت کشید، اگرچه نفس و شیطان اون وسط میان. آقا ولش کن، بذار بره. تو باید بدانی رفیق خوب رو حفظ کنی، رفیق خوب رو نگه داری با چنگ و دندان. احمل نفسک، خودت را به سختی بینداز تا دوست حفظ بشه. قرآن کریم در این باب فرمود ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. در مواجهه با کسی که ظاهرا دشمنی و عداوتی هم هست اونقدر خوب برخورد کن، اونقدر از خودت بگذر تا بعد از چند سبا همین آقا تبدیل بشه به یک دوست صمیمی. ما در مواجهه با کسی که ظاهرش دشمن است اینطوری برخورد کنیم؟ خب این که دوست ماست، باید برای دوست خود را به زحمت انداخت. خب نکته دوم، هنوز وارد بحث نشدیم. نکته دوم، احمل نفسک علی اخیک من اخیک، احمل نفسک من اخیک. صحبت اینجا در مورد هر کسی نیست. ما برای هر کسی بنا نیست خودمون رو به زحمت بندازیم، برای هر کسی بنا نیست از حقوق خودمون بگذریم. صحبت از دوست است، صحبت از اخوت است، صحبت از برادری است. برای کسی که برادر توست خودت را به زحمت بنداز. اگر از تو جدا شد تو برو باش رفاقت کن، اگر به تو بد کرد تو به او خوبی کن. شش مورد رو میخونم، البته برای برادر. احمل نفسک من اخی. خب برادر ما چه کسی است؟ خود قرآن بیان کرد انما المؤمنون اخوه، مؤمنین برادران یکدیگرند. خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان ذیل این آیه توضیح می‌دهد که ما سه مدل برادری و اخوت داریم. یک اخوت، اخوت طبیعی است که دو نفر از یک مادر شیر خورده باشند. خب اینها برادران طبیعی هست. این که قرآن کریم فرمود انما المؤمنون اخوه، یعنی مقصودش اینه دو برادری که از یک مادر باشند اینها برادرند. خب این که مشخصه، شاید دو برادر باشند که اعتقادشون رفتارشون ضد هم باشه، از یک مادرند ولی ضد همن، اینا چه برادری دارن با هم؟ پس این نمیشه. گروه دوم برادری ها از نوع اخوت رضایی، دو شخصن که از یک مادر شیر خوردن، پدر متفاوت است ولی از یک مادر شیر خوردن، اینا شدن برادران رضایی، هم رضایی با عین، یعنی شیر خوردن. خب این هم که دوباره بحث ما نیست، این که دوتا برای مؤمنین برادران رضایی همن، یعنی همه از یک مادر شیر خوردن، نه اینطوری نیست، نه مادران همه یکیست، نه همه از یک مادر شیر خوردن. پس نوع سوم اخوت، اخوت اعتباری است، نه طبیعی، نه رضایی، بلکه اعتباری. ما برادرانی داریم که این برادران در چه چیز با ما برادرند؟ مؤمن بودن، ایمان داشتن، موحد بودن. شاید یک نفر برادر تنیش موحد نباشه، اخوتی بین اونها نیست، و شاید یک نفر هزاران کیلومتر اون طرفتر باشه، هیچ نسبتی هم نداشته باشه، ولی چون مؤمن است برادر ما میشه. ملاک در برادری ایمان است، نه طبیعی، نه رضایی، بلکه اخوت ایمانی، برادری اعتباری. خب حالا با این توضیحاتی که عرض کردیم، اگر یک برادر ایمانی پیدا کردی خودت را برای دوستی با او به زحمت بنداز، به سختی بنداز، همه این سختی ها رو به جان بخر برای اینکه دوستیت با او حفظ بشه، اخوتت با او حفظ بشه. در پایان این بحث حضرت استثنایی ذکر میکنه، اون رو هم انشالله خواهیم گفت. حالا بریم وارد بحث بشیم. احمل نفسک من اخیک یک اند سرمهی علا سله. اگر این دوست سرم به معنای قطع ارتباطه، اگر این برادر ایمانی با تو قطع ارتباط کرد، تو سله برقرار کن، تو دوست شو، تو ارتباطت رو نزدیکتر کن. دو و اند صدودهی علی اللطف، اگر او چیزی را از تو منع کرد، یه چیزی ازش خواستی، گفت من به تو نمیده، خودم نیازش داشتم، تو به او لطف کن. لطف به معنای ملاطفت کردن، نیکی کردن، تو به او لطف کن، تو با او مقاربه، نزدیکی داشته باش. او میخواهد به تو چیزی ندهد، ولی تو بگو من هر چه دارم برای توست، هر چه بخوای ما در خدمتی تقدیمت میکنی. نسبت به برادر مؤمنتون اینطوری باش. سه و اند جمودهی علی البذل، اگر او جمود یعنی بخل به خرج داد، شما بخشش کن، او بخل داره شما بخشش کن. اند تباعدهی علی الدنوب، اگر او از شما دور شد شما خودت رو به او نزدیک کن. پنج و اند شدتهی علی اللین، اگر نسبت به شما بد اخلاق بود، تندی کرد، شما نسبت به او لین، نرمی، ملاطفت به خرج بده. و در پایان فرمود و اند جرمهی علی العذر، اگر او نسبت به تو جرمی، اشتباهی، خطایی انجام داد، تو برای او عذر تراشی کن. اولا عذرش را بپذیر. اومد گفت آه دیروز شما سلام کردی، زنگ زدی، من نتونستم جواب بدم، دلیل این بود، شرایطم مهیا. بگو چش، مشکلی نیست، همه آدم ها بالاخره مشکل دارن. حتی اگر او عذری نیاورد، تو زود سوء ظن پیدا نکن، بگو حتما نمیتونسته، تو میدانی رفیقت فلان مقدار پول داخل کارتش هست، بهش گفتی آقا من 5 میلیون میخوام، اونم 100 میلیون داشت، خب بهت گفت نه نمیدم، زود سوء ظن پیدا نکن، یک وجهی به تراش، یک عذری به تراش، بگو حتما خودش نیاز داره، حتما میخواد به کسی دیگه قرض بده، حتما گذاشته تو بانک تا وام بگیره، 100 تا وجه به تراش. بعد بگو پس اون که به من پول نداد، اگر من هم بودم به او پول نمیدادم، چون شرایطش خاصه. این میشه وجه تراشیدن، عذر تراشیدن. 6 تا وظیفه داریم نسبت به برادران دینیمون. اگر با ما قطع ارتباط کردن، ما ارتباط داشته باشیم. اگر چیزی را منع کردن، ما نیکی کنیم، ملاطفت کنیم. اگر بخل کردن، بخشش کنیم. اگر دور شدن، نزدیک بشیم. اگر تندی کردن، مهربانی کنیم. اگر اشتباه کردن، عذرشان را بپذیریم، بلکه برای اونها عذر تراشی کنیم. حضرت فرمود برادران دینی اینطوری هست. دوست مگر نمیخواهی؟ خب دوست سخت به دست میاد، باید این برادر دینی، این برادری که اخوت با تو داره، از جهت مؤمن بودن با تو یکیست، اینها بالاخره شاید بعضی وقتا این مشکلات به وجود بیاد، سختی ها باشه، ولی تو احمل نفسی که خودت را بر همه این سختی ها، نفست رو رام کن، تحمل کن این سختی ها رو، چون میارزه. با یک انسان مؤمن رفیق بودن ارزشش داره که اینها رو بپذیر. این جمله‌ای که میخوام بخونم خیلی جمله سنگینی است. حضرت فرمود حتی کأنک له عبد و کأنه ذو نعمة علیک، این که من میگم نسبت به برادرت مهربان باش، رفت و آمد کن، به دل نگیر، مثل این است که تو بنده اویی، برده اویی. خب کسی که برده کسی دیگه باشه، حالا مولا گفت آقا من امروز نمیخوام به تو شام بدم، تو حق نداری از دست اون ناراحت باشی، چون هر چه داری از اوست. حضرت فرمود نسبت به برادران مؤمنتون اینطوری باشید که اونها مولای شما هستن و شما برده اونها هستید، که اونها ذو نعمتند، یعنی صاحب نعمت شما نعمت به شما دادن و شما نانخور اونها هستید، هر چه دارید از اونها دارید. در مواجهه با برادران ایمانی تا میتوانی از خودت بگذر، تا میتوانی دل دوستان رو به دست بیار، تا میتوانی ارتباط برقرار کن. دنبال بهانه نباش که دوستی ها رو به هم بزنی، دنبال بهانه نباش که اگر او کاری کرد متقابلا تو هم ظلم کنی، تو هم خطا کنی، حتی اگر او اشتباه کرد تو ببخش، تو نادیده بگیر، تو بیا با او دوستی کن. همه این موارد ذیل همین عنوان کلی جمع میشه. با دوستت خوب تا کن، ایثار کن، سختی ها رو به جان بخر تا او با تو رفیق بشه. عزیزان، این جملات وقتی خوب به جان ما می نشیند، وقتی خوب معناش مشخص میشه که ما فرهنگ عالم را، نه فقط اینجا را، فرهنگ کلی عالم در مواجهه با دوستان چطوری است. میگه تا وقتی برات سود داره باش رفیق باش، تا وقتی که می توانی او را پله ترقی خودت کنی باش رفیق باش. اگر یک زمان دیدی دیگه سودی برات نداره، خداحافظی کن، برو پشت سرت رو هم نگاه نکن. این فرهنگ دینی است که میگه او مؤمن است، ولو این که سودی برای سود ظاهری برای تو نداره، ولی ایمان بزرگترین سود است. همین که میتونه یک وقت را نصیحت دینی کنه، همین که هر وقت از آن میشود به نماز میسته، تو هم مجبوری به نماز بیسته، از این بالاتر چه سودی است؟ دنیا نگاهش اینه، با کسی باش که سود به تو میرسونه. ببینید این چند جمله را، معروف این ضرب المثل، کاسه جایی بر که باز آید قدح. اگر خواستی با کسی رفاقت کنی، ببین اگر کاسه بش دادی یک کاسه بزرگتر به تو بر میگردادند یا نه. کاسه جایی بر که باز آید قدح. اگر دیدی قدح به تو نمیدن، کاسه بزرگتر دیگ به تو نمیدن، رفاقت نکن، رفت آمد نکن. حضرت میگه اگر دیدی کاست رو هم بردن، طوری نیست، این سختی رو تحمل کن، مؤمن است، اونقدر سود معنوی دارد، هم نشینی با او میتواند تو رو رشد بده. در جلسات قبل راجع به همنشینی حضرت فرمود قارن اهل الخیر تکن منهم، و خوبها همنشین باش تا از اونها بشی. خب معلومه دیگه، همنشینی با مؤمنین تو رو رشد میده. همه سختی ها رو بپذیر. اونجایی که شاعر میگه که کلوخ انداز را پاداش سنگ است، اگر کسی سنگ کلوخ به طرف من پرت کرد، سنگ به طرف او پرت میکنم که شکنندگیش بیشتر باشه. کسی به من بگه بالای چشمت ابرو، پدرش رو در میاره. در چنین شرایطی تو برو با مؤمنین دوست شو، حتی اگر به تو سخت گرفتن، زحمت برات ایجاد شد، تو باز هم رفاقتت رو ادامه بده. خب موارد این گونه زیاد است. به قول حافظ، محتسب خم شکست و من سر او، محتسب خم شکست و من سر او، سن و به سن و الجروح و قصاص. اگر کسی دندان بشکنه، دندانش رو میشکنه، اگر کسی جراحت وارد کنه، جراحت وارد میکنه. فرهنگ غالب این است، با کسی نشست و برخاست کن چه سود دنیایی برات داشته باشه، که بتوانی او رو پله ترقی خودت کنی. فرهنگ نهج البلاغه اینه، از خودت بگذر برای دوستت، چون از جهت معنوی تو رو روش میده. حکمت 158 نهج البلاغه رو تأمل بفرمایید. حضرت فرمود آتب اخاکه بالاحسان الی. اگر یه وقتی دوستت با تو بدرفتاری کرد، حالا کاری کرد که تو خیلی دوست نداشته، خواستی او را عتاب کنی، خواستی او رو سرزنش کنی، سرزنشت با احسان باشه. آتب اخاک بالاحسان الی، هرچه بیشتر میخوای او رو تنبیه کنی، بیشتر بهش محبت کن، سرشکسته میشه، خودش میفهمه. بعد فرمود ورد و شرهو بالانعام علی، رد کن شر او را با نعمت دادن به او، با خیر رسوندن به او. اگر مشکلی برات ایجاد کرد، تو بزرگی کن در حق او. همه اینها به ما یاد میدهد فرهنگ دینی غیر از این فرهنگ مرسوم است. طوری زندگی کنید که نهج البلاغه باشد، طوری با رفقات نشست و برخاست کن که امیر المؤمنین از دست تو راضی باشه. حالا شاید یک نفر هم بگه آقا این چه وضعیه، این که شد تو سری خوردن، این که شد بدبختی، حضرت بلا فاصله برای این که این شبهه، این سوال در ذهن من و شما نیاد، فرمود و ایاک ان تزع ذلک فی غیر موضعهی او ان تفعله بغیر اهله. حسن جان، این که من گفتم با دوستانت این چنین و آنچنان، با 6 مورد هم به عنوان مثال گفتم، برای همه نگفتم ها. فردا رفتی تو خیابون، هر کسی رسید تو سرتو بزنه، پولت رو بالا بکشه، تو هم هی بخوای بری دنبال اینو بگی ما نوکریم، ما مخلصیم، ما عبد شماییم، ما نانخور شماییم، اینو من نگفتم ها. حضرت فرمود ایاک ان تزع ذلک، مواظب باش قرار ندهی این قاعده را، این حکم را، فی غیر موضعه، در غیر موضعی که گفتم، او ان تفعله بغیر اهله، با کسانی که اهلیت این کار رو ندارن مبادا اینطور برخورد کنی ها. جمله حضرت اینه، ترحم بر پلنگ تیزدندان جفاکاری بود بر گوسفندان. بحث ما در مورد مؤمنین بود، اگر برادر مؤمنی داشته اینطور باش برخورد کن. حالا برادر مؤمن نیست، چیکار کنیم؟ مؤمن است ولی مدام میخواهد از تو سوء استفاده کند. ایمان دارد در یک حدی، ولی ایمانی که دوباره دنبال سوده، میخواد از تو بهره برداری کند، نمیخواد سودی به تو برسونه، نمیخواد رفاقت شما ایمانی باشه، اینجا دیگه قصه فرق میکنه، داستان چیز دیگری است. همه این جملات رو باید با هم دید. به بچه‌مون یاد بدیم با برادران ایمانی چطور رفتار کن، با برادران غیر ایمانی چطور رفتار کن، با مردم چطور رفتار کن. حضرت در همین نهج البلاغه در بخش‌های قبل فرمود اذا کان الرفق خرقا کان الخرق رفقا. اگر شما با یه نفر هی مدارا هی مدارا هی مدارا هی مدارا، به جای اینکه اصلاح بشه بدتر شد، جری شد، به جای اینکه خوب بشه بدتر شد. اینجا تو تندی کن تا او راه بیاد، تا او سر به راه بشه. اینها رو هم داریم، همش با همه. در نزد اهلش، در جایگاه خودش اون 6 مورد رو رعایت کن. ولی اگر دیدی اهلش نیست، طرف اهل ایمان نیست، یا اهل ایمان هست موضع نیست، این یک نفر استثناء، نمازی هست، روزه‌ای هست، آدم خوبی هم هست، ولی این رو متوجه نیست که اگر من دارم میبخشم برای اینه که سر به راه بشه، متذکر بشه، هی بدی میکنه تو هی میبخشی، خوشش میاد، میگه عجب آدمیه این، من هرچی ظلم میکنم او بیشتر کمک میکنه، پس بذار ظلم کنم. اینجا دیگه تو نباید به او خیانت کنی، یه جا باید جلوی او بایستی که از مسیر انحرافیش دست برداره. علیکم السلام و رحمت الله. مضمون کلی این دو جمله حضرت این شد، برای عاقبت هم تلاش کنید، برای عاقبت به خیری هم، برای رشد هم. اگر یک جایی دیدید رشدش در اینه که جلوش بیستی محکم، جلوش بیست. اگر دیدی رشدش در اینه باش مدارا کنی، اینگونه رفتار کن. خودت رو نبین، او را ببین، رشد رفیقت رو ببین. نگو من چطور میتونم از او بهره برداری کنم، بگو من آمدم در راه خدا برای او کاری کنم، دستش رو بگیرم، یک پله او رو رشد بدم. بریم سراغ جمله بعد، از اون جملات نام نامه 31. فرمود لا تتخذن عدو و صدیقک صدیقا فتعادی صدیقک. حسن جان، هر کسی میخواهد فرزندش را تربیت علوی کند، لا تتخذن عدو و صدیقک صدیقا، دشمن دوست، لا تتخذن عدو و صدیقک، دشمن دوستت را، دوست خودت نگی. من دوستی دارم که دوست من دشمنی دارد، نرو با اون دشمن رفاقت کن. چرا؟ چون فتعادی صدیقو، چون دشمنی میکنی با رفیق خودت. تو باید با دوستان دوستت رفیق بشی، نه با دشمنان دوستت، باعث میشه دوستی های خودت از بین بره، رفاقت خودت، این برادر ایمانیت رو از دست بدی. جامع تر از این جمله ای که در نامه 31 داریم، در حکمت 295 حضرت فرمود. این حکمت 295 از اون حکمت هایی است که خیلی میشه در موردش حرف زد. فرمود استقاؤک ثلاثه و اعداؤک ثلاثه. هر انسانی 3 دست دوست دارد، 3 دست دشمن. حالا شما اگر این رو بشینید حساب کنید به طور هرمی، ببینید انسان چقدر رو دوست دارد، چقدر دشمن داره. و بعد در مقابل همه این دشمنها از خودمون محافظت کنیم، بعد در مقابل همه این دوستان وظیفمون رو انجام بدیم. حالا بخونم اول متن را، حکمت 295. حضرت فرمود سه گروه دوست داره، صدیق و شد دوست تو، خب این یک گروه، و صدیق و صدیقه که رفقای دوسته، اینا هم دوستای تو میشن، و عدو و عدوک، دشمن دشمن تو دوست تو میشود، دشمن دشمن تو. یه دی الان هی تو بوق و کرنا میکنن آقا شما چرا با چین ارتباط دارید، چرا با روسیه ارتباط دارید، شما آمدید اینها را به عنوان دوستان خود. آقا این جمله امیرالمؤمنینه دیگه، این نهج البلاغه است. خب ما چه کنیم کسی نهج البلاغه نمیخونه؟ عدو و عدو تو دوست توست، دشمن دشمن تو دوست توست، با او دوستی کن، البته مراعات کن، او خودش هم یک مرحله از دشمنی رو داره، ولی بالاخره الان میتوانی با او دوستی کنی. پس سه تا دوست داریم، دوست خودمون، دوست دوستمون، دشمن دشمنمون. حالا این رو شما بیاید دایرهش رو ببینید، دوستان ما 10 نفرند، هر کدام از این 10 نفر اقلن با 1 نفر دوستن، دایره بزرگتر شد. هر کدام از اینها و خود دوستان ما و خود ما دشمنانی داریم، و همه این دشمنان دشمنان ما هم میشن. چقدر دشمن داریم، چقدر دوست داریم، وظیفمون رو نسبت به اونها انجام بدیم، نسبت به اونها تدبیر داشته باشیم. و گروه و سه گروه دوم فرمود سه گروه دشمنان تو هن، عدو دشمن تو، عدو و صدیقک دشمن دوست تو، دشمن تو هم خواهد شد، و سوم صدیق و عدوک رفیق دشمن تو، دشمن توست، کسی که با فلان کشوری که تو با او در جنگی رفاقت داره او دشمن تو حساب میشه، باش رفاقت نکن. جامعتر از نامه 31 حکمت 295 از سه گروه دوست سه گروه دشمن. لا تتخذن عدو و صدیقی که صدیقا، دشمن دوستت را دوست مگیر، چرا که داری دوستی خودت رو به هم میزنی، با این رفیقی که سالها هم نشین بودی رفاقتتون رو به هم میزنی. دو تا استثناء اینجا عرض کنید. گاهی اوقات میشود با دوست دشمنمون، با دشمن دوستمون رفاقت برگرد، ما یه دوستی داریم دشمنی داره، در دو صورت میشود با اون دشمنه رفاقت برقرار کردی. یک، اونجایی که رفیق ما واقعا ظلم میکرده، ما که بنا نیست از ظلم رفیقمون، ما که تعصب نداریم، که نامه این خطبه قاصعه همش اینه، تعصب نداشته باشه. آقا اگر رفیقت، اون رفیق صمیمیت، اون برادرت ظلم کرده، من هیچگاه از ظلم تو طرفداری نمی کنم، اتفاقا خودم از کسانی میشم که بر علیه تو شهادت میدم، چون این به نفع توست، چون این به سود توست. پس گاهی اوقات من میروم در دسته مخالفین، چرا؟ چون دوست من واقعا ظلم کرده، من نمیتوانم طرفدار ظلم باشم، من باید این ظلم را برگردانم، حق مردم رو بهشون بدم، ولو این که این از دست من ناراحت بشه. خب بشه، معیار برای من حق است نه فلانی. دومین جایی که انسان میتواند با دشمن دوست دوستی کنه، اون جایی که میخواد اصلاح ذات کنه، اصلاح ذات البین کنه، میخواد بین این دو نفر روی آشتی برقرار کنه، اینجا هم میشود با او دوستی کرد. ولی در غیر این صورت فرمود دوستی های خودتون رو به خاطر دوستی با یک شخص ثالثی به خطر نندازید. این روایاتی که میخوام بخونم همشون ذیل عنوان تولی و تبری مطرح است. چه کسی رو دوست داشته باشیم نسبت به اهل بیت، با دوستان اهل بیت دوستی کنیم، با دشمنان اهل بیت دشمنی کنیم. در روایت داره مرحوم مجلسی در بهار نقل میکنه، ان رجلا قدم علی امیر المؤمنین، یه شخصی آمد خدمت مولای متقیان و عرض کرد انی احبک و احب فلانن، آ من هم شما رو دوست دارم هم یه نفر دیگر را. در بعضی از روایات داره که این شخص معاویه است، گفت من هم شما رو دوست دارم هم معاویه رو دوست دارم. حضرت فرمود که فقال اما الان فانت اعور، تو الان یه چشمی شدی، یه چشمت کوره، یه چشمت بیناست، بالاخره یا رومی روم یا زنگی زنگ، یا دوست ما باش یا دشمن ما باش، اینطور نمیشه زندگی کرد. یا خب به علی را به دل بگیر، معاویه را رها کن، یا برو دنبال معاویه، چون در دل تو دو محبت متضاد نمی گنجد. اهل بیت هم اینطوری هست، ما نمیتوانیم با دشمن امیرالمؤمنین دوستی کنیم، خب دوستیمون با امیرالمؤمنین با مخاطره میفته، با دشمنان حضرت نباید دوستی کرد. چون دوستی ما با اهل بیت زیر سوال میره. در دیوان منصوب به امیر المؤمنین ذیل همین جریان این بیت از حضرت هست، فرمود صدیق و عدوی داخلون فی عدوی، دوست دشمن من دشمن منه. اگر من دشمنی داشته باشم که او دوستانی داشته باشه، همه اونها هم دشمن منن. صدیق و عدوی داخلون فی عدوی و انی لمن ود صدیقه و دودو، اگر کسی دوستان مرا دوست داشته باشد اونا با من دوستن، ولی اگر کسی دشمنان مرا دوست داشته باشد با من دشمنه. خب ما باید در این نظام دوستان خودمون، نظام توحیدی، نظام ولایت، دوستان خودمون، دشمنان خودمون رو تعیین کنیم. آقا نمیشود ما هم دوست خدا باشیم هم دوست شیطان. بالاخره اگر دوست خدا شدی با دشمن خدا که شیطان است باید قطع رابطه کنیم. خیلی از ما، همه ما شاید به تعبیری گرفتاریم، از طرفی ادعای حب به خدا میکنیم، حب به اهل بیت میکنیم، از طرفی با دشمنان اینها که شیطان سردسته دشمنان است رفاقت داریم، انس داریم، همنشینی داریم. جور نمیشه، باید با یکی از اینها قطع ارتباط کرد، یا با شیطان یا با خدا. در روایت داریم که قیل للصادق علیه السلام، یه نفر به امام صادق علیه السلام عرض کرد ان فلانن یوالیکم، یه نفر آقای فلانی دوست شماست، عاشق شماست، خیلی ارادت داره به شما، الا انه یضعف عن البراءه، ولی نسبت به دشمنان شما خیلی اعلام براءت نمی کنه، اعلام بیزاری نمی کنه. شما رو خیلی دوست داره ها، ولی نسبت به دشمنان شما هیچ ناراحتی و بغضی نداره. حضرت فرمود هیهات کذب من ادعا محبتنا ولم یتبرع من عدونا. دروغ میگن آقا. مگر میشود کسی ما را دوست داشته باشد دشمنان ما را هم دوست داشته باشد؟ جور نمیشه، جمع نمیشه اینها. اگر اهل بیت را دوست داریم، اگر خدا را دوست داریم، بعد با دشمنان اینها دشمنی کنیم، با دشمن خدا که شیطان است دشمنی کنیم. نکته بعد، باز امیرالمؤمنین نسبت به دوستان، نسبت به برادران ایمانی به همه ما تذکر میده، فرمود وم حز اخاک النصیحه حسنتن کانت او قبیحا. حسن جان، نسبت به برادرانت وم حز، محض یعنی خالص، پاک، بیقلقش، نسبت به برادرانت خالصانه نصیحت کن. اگر کسی از تو مشورت خواست، مشورت بده خالصانه. حالا حسنتن کانت او قبیحه، چه این مشورتی که میدی باعث خوشحالی او بشه چه باعث ناراحتیش بشه. این جمله دوتا معنا داره، همه رو عرض میکنم محضر شما. ببینید اولین نکته، شما نگید مگر نصیحت قبیح هم داریم، این نیست. نه، نصیحت اصلا معناش مثبته. اینکه حضرت فرمود حسنتن کانت او قبیحن، حسنه بودن و قبیح بودن به اعتبار چیز دیگری است، نه به اعتبار نصیحت. نصیحت همیشه خوبه به شرط اینکه نصیحت باشه. نصیحت خوب است. حالا بعضی وقتها من که دارم نصیحت میکنم، نصیحت میکنم ولی به ضرر خودم تمام میشه. بعضی وقتا من نصیحت میکنم، طرف مقابلم ناراحت میشه. حضرت فرمود در هر دو صورت تو خالصانه نصیحت کن. مثال، دوستی آمده پیش من، من مغازه دارم، میگه فلانی من اینقدر پول دارم، حقیقتش میخوام یه جنسی ببرم که به کارم بیاد، زود از بین نره، خودت که اوضاع ما رو میدید، من میتوانم یک جنس بد به او معرفی کنم و سود بیشتری ببرم؟ میتونم حقیقتا اون جنسی که با پول او با شرایط او جور در میاد؟ خب اگر خوبه رو معرفی کنم، مشورت صحیح بدم، سود خودم کمتره. حضرت فرمود در چنین حالتی وم هز اخاک نصیحه، درست خودت برات بده، قبیحه، خیلی خوشت نمیاد، فکر میکنی ضرر کردی، ولی برای دوستت نصیحت حسنه داشته باش، حتی اگر به ضرر خودت تمام بشه. حالا طرف مقابلش هم هست، شما رفتی کسی از تو مشورت میخواد، آقا چه کنیم؟ یا آقا این کار رو نکن، این به ضرر تو تمام میشه، با فلان دختر ازدواج نکن، من خانوادش رو میشناسم، تو رو میشناسم، به هم نمیخوره، ناراحت میشه از دست تو، ناراحت بشه. اگر ما بناس نصیحت را، حق را ترک کنیم چون این ناراحت میشه، اون ناراحت میشه، آقا تو حرفت رو بزن، بگو به نظر من تو مشورت خواستی، منم نظرم رو گفتم، خوشت میاد یا بدت میاد، ما باید بگیم. متاسفانه زیاد دیدیم کسی میاد برای تحقیقات خواستگاری میاد پیش همسایش، پیش رفیقش، اینم میدونه فلان پسر فلان دختر ایراداتی داره از جهت عقیده، از جهت حجاب، حالا هر چیزی، میگه به من چه، من ترسیدم اگر حرف بزنم بختشون فلان بشه. بابا از تو نصیحت خواست وم هست اخاکن نصیحه، وقتی که از تو نصیحت خواستن حقیقت را بگو، درست مشورت بده. خب اون ناراحت شد بشه، اگر فردا این دختر این پسر بدبخت شد، در زندگی به شکست خورد، طلاق شد، بچه هاشون آسیب دیدن، خب تو مقصری، تو اگر روز اول خوب مشورت میدادی آسیب به وجود نمی آمد. حالا اگر تو مشورت دادی و رفتن هر کار خواستن، خب اون دیگه چیزی گردن تو نیست. ببینید تفاوت مؤمن و منافق در اینه، وقتی یه اتفاق بدی افتاد منافق میگه من میخواستم همون روز اول بگم ها، گفتم شاید ناراحت بشی، نگفتم. این منافقه، میگه میخواستم بگم ولی ترسیدم. نباید میترسیدی، مؤمن که ترس نداره، نمیترسه. ولی مؤمن میگه من روز اول بهت گفتم این طوریه، خودت انتخاب کردی، الان هم پای انتخابت بیست. مؤمن میگوید گفتم، منافق میگه میخواستم بگم. رم حز اخاک النصیحه حسنتن کانت او قبیحه، با دوستت مشورت صادقانه داشته باش، چه خوشت بیاید چه خوشت نیاید، چه خوشش بیاید چه خوشش نیاید، در هر دو صورت تو باید صادقانه نصیحت کنی. علیکم السلام و رحمت الله. این روایت رو امیر بیان، امیر مؤمنان علی علیه السلام به جناب کمیل فرمود. همه شما شنیدی المؤمن مرآت المؤمن، مؤمن آینه مؤمنه. این جمله دو تا معنا داره. معنای اول، مؤمن که مثلا من و شما باشیم انشالله، آینه خدایی هستیم که مؤمن است. قرآن کریم وقتی در باب اسماء و صفات خدا صحبت میکنه، هو الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار، یکی از اسامی و صفات خدا مؤمن است. آیان المؤمن مرآت المؤمن، هر کدام از شما باید آینه خدا باشید. هر کسی شما رو دید میگه الحمدلله، ما فلانی رو دیدیم دلمون باز شد، یاد خدا افتادیم، یه حالت معنوی به ما دست داد. این یک معنا، من الان با این کار ندارم. معنای دوم، هر مؤمنی آینه مؤمن دیگر است. خیلی تعبیر لطیفه، چرا حضرت تشبیه میکند به آینه؟ در تشبیه مؤمن به آینه پنج وجه هست، کار نداری. من این یه دونش رو میخوام بگم، یکی دوتاش رو بگم برای شما. مثلا آینه چند تا خصوصیت داره. یکی از خصوصیتش اینه که شخص را همان گونه که هست نشان میدهد، نه زشتر نه زیباتر. آینه دروغ نمیگوید. اگر کسی آمد با تو مشورت کرد دروغ نگو، تو آینه اویی. هر چی که هست بهش بگو، خوبه بده، خوشش میاد بدش میاد، آینه باش برای دوستت. نکته دوم، ویژگی دوم آینه، اگر عیبی در تو بود آینه رو نشکن، خودت رو بشکن. چون نقش تو آینه، چون نقش تو بنمود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. اگر آینه بد جلوه میده آینه مشکل نداره، تو مشکل نداره. اگر با کسی مشورت کردی راست و حسینی بهت گفت آقا این اشتباه، این مسیر خطاست، داری اشتباه میکنی، از دست اون ناراحت نباش، از دست خودت ناراحت باش، دنبال اصلاح باش. نه اینکه بگو آقا برو پی کارت من دیگه با تو دوست، چون ما یه عده رو میخوایم فقط تأییدمون کنن و این بده. ما باید کسانی رو داشته باشیم که عیوبمون رو به ما میگن. وجود نازنین امام صادق سلام الله علیه فرمود احب اخوانی الی من اهدا عیوبی الی، یا من اهدا الی عیوبی، هر دو هست. محبوب ترین دوست من آن است که عیب من، مشکل من رو کادو پیچ کنه بهم بده، بگه آقا اینجا اخلاقت بد بود، در مواجهه با فلانی یه کلمه‌ای به کار بردی در حد در شأن شما نبود، زشت بود، در مقابل استاد فلان کار رو کردی جالب نبود، عیب مرا به من هدیه بده. امام صادق فرمود این محبوب ترین دوست منه. یک محبوب ترین دوست، دو هدیه عیب. انسان عیبی رو که بهش میدن این هدیه است. هدیه رو چطور با روی گشاده میپذیری؟ خب اگر دوستی آمد به تو چیزی گفت نپسندیدی، از امام صادق یادت بیاد احب اخواني الی من احدا الی عیوبی، محبوب ترین دوست من کسی است که عیب مرا به من بده. یا باز از امام باقر علیه السلام روایت داریم اتبع من یبکیک و هو لک ناصح، با دوستی نشست و برخاست کن که اشکت رو در میاره ولی دلسوز توست، با کسی که ولا تتبع من یزهکک و هو لک غاش، با کسی که مدام میخندونه، مدام شوخی میکنه، مدام دنبال لهو و لعب، تو هم باش خیلی خوشی ولی داره قش در معامله میکنه، خیانت میکنه، با این هم نشین نباش. اونجایی که بگری ولی اصلاح بشی بهتر از اونجایی است که بخندی ولی مسیرت مسیر اشتباهی باشه. همه این جملات در ذیل یک جمله امیرالمؤمنین علیه السلام بود. حضرت فرمود در مواجهه با دوستانتون اونگونه باشید، وقتی که لا تتخذن عدو و صدیقه که صدیقن فتعادی صدیقه که ومحز اخاک النصیحه حسنتن کاند او قبیحه، در مواجهه با دوست آنچه صلاح دوست است را بگو ولو اینکه ناراحت بشه. جمله پایانی فرمود و تجرع الغیظ فإني لم أر جرأة أحلى منها عاقبة ولا ألذ مقبة. از اون جملاتی است که عمل بش خیلی سخته ولی حضرت فرمود خیلی شیرینه، ما شاید کمتر چشیده باشیم. حضرت فرمود من چشیدم و دیدم هیچ چیزی در دنیا به اندازه این نوشیدنی شیرین نیست، لذیذ نیست. به نظر شما چیست؟ و تجرع الغیظ، جرعه بنوشان غیظ را، خشم را. وقتی که خشمت داره بالا میزنه، وقتی تمام وجود تو گر میگیره، عصبانی میشی، جرعه خشمت را فرو ببر. حضرت فرمود فإنی لم أرى، من ندیدم چیزی را که امیر المؤمنین نبیند، یعنی نیست، بگردید پیدا نمی کنید. انی لم ارا جرعتن احلا منها عاقبتن، من هیچ نوشیدنی را احلا یعنی شیرین تر از فرو خوردن خشم و غضب ندیدم. عاقبت فرو خوردن خشم شیرین است. هیچ غذایی، هیچ نوشیدنی عاقبتش به اندازه فرو خوردن خشم شیرین نیست. ولا الذ مقبتن، لذیذتر نیست از جهت مقبه یعنی عاقبت. عاقبت نوشیدن غضب شیرین است، لذیذ است. اگر انسان غضبش رو نشون بده، بروز بده، عصبانیت به خرج بده، شاید قتل مرتکب بشه. هزاران گناه هست، ما در روایت داریم کلید گناهان غضب است. غضب که آمد قتل هم اتفاق میفته، فحاشی هم اتفاق میفته، کتک زدن هم اتفاق میفته. خشم که آمد اینها میاد. حضرت فرمود جرعه اینها رو بنوش، نگذار به بیرون بریزد، هر چه هست را فرو ببر، این برای تو لذیذ است، عاقبتش عاقبت شیرینی است. دو سه تا نکته عرض کنیم. یک، فرو بردن خشم باید جرعه باشه، سخته. ببینید بعد آرام آرام مثل یه داروی تلخی که بعد کم کم با زحمت با سختی این داروی تلخ رو ببلید. فرمود این طوریه، به این سادگی نمیشه از خشم گذشت. یه دفعه خشم شروع میشه، گر میگیره انسان، به این سادگی نمیتونید بگید خب حالا رهاش کن، طوری نیست، خیلی سخته. جرعه بنوشید تا این خشم، این غضب تمام بشه. نکته دیگر، روایات فراوانی که در این باب هست و هر کدام به تنهایی برای دست برداشتن از غضب کافی است که ما دیگه غضب رو رها کنیم. مثلا در روایت در همین نهج البلاغه شریف حکمت 255 حضرت فرمود الحدت و ضرب من الجنون، عصبانیت یکی از اقسام جنون است، دیوانگی است. آدم عصبانی دیوانه است. حالا دیوانه ها دو مدلن، یک مدل دیوانه های ادواری است، در یه برهه خاصی دیوانه میشه، مثلا تابستان ها دیوانه است، آخر ماه که پولش تمام میشه دیوانه است، اینها بهشون میگن دیوانه ادواری در یک دوره خاصی، بعضی ها هم دیوانه همیشه گیرن. حضرت فرمود غضب، خشم، عصبانیت یکی از انواع جنون است. چرا؟ لأن صاحبه ها یندم، چون وقتی دو ساعت سه ساعت گذشت میزنه کسی رو میکشه بعد پشیمان میشه، ناراحت میشه. حضرت فرمود این ناراحتی نشون میده که تو اون لحظه دیوانه بودی. حالا بعضی ها هستن حتی بعد از غضب هم ناراحت نمیشن. اینجا فرمود فعلم یندم و جنونهم مستحکم، اگر تو بعد از عصبانیت هم باز این جنون، این خشمت، این کاری که انجام دادی باعث پشیمونیت نشد، تو دیوانه کاملی. تعبیر میکند از عصبانیت به دیوانگی. خب چرا ما دیوانگی به خرج بدیم؟ زندان ها پر از کسانی که یک لحظه عصبانیت به خرج دادن، یک لحظه نتونستن خودشون رو کنترل کنن، زدن کسی رو کشتن، قتل مرتکب شدن، الان هم باید برن پای چوبه اعدام. یک لحظه بود. حضرت فرمود دیوانگی است. حالا دو تا راهکار هم به شما بگم. مقبه به معنای عاقبت کاره. دو تا مطلب. یکی این که در لحظاتی که انسان همینک عصبانی شد چه کنیم؟ یکی این که راهکار اساسی مقابله با عصبانیت چیست؟ با خشم چیست؟ قیز به معنای شدت خشمه. در روایات فراوانی داریم که اگر خشم به سمت شما آمد در اون لحظه کاری کنید که آب روی آتش باشد. ابو سعید خدری از پیغمبر خاتم روایت نقل میکنه که ان الغضب جمرتون فی قلب ابن آدم، غضب مثل یک گوی آتشین است در قلب آدم. این گوی آتشین وقتی که شعله ور بشه، الا ترون الا خمرت عینی و انتفاخ اوداجه، نمی بینید آدم عصبانی چشمش قرمز میشه، رگهاش باد میکنه، خون در وجود او، پوست او قرمز میشه. خب این آتش دیگه، آتش قرمزه، عصبانیت آتش است و شیطان از آتش است. حضرت فرمود وقتی که این گونه شد، فمن وجد من ذلک شیئا فلیسق خده بالارض، سجده کنید روی خاک، پیشانی به خاک بگذارید، آدم آرام میشه. خب یک کارهایی در لحظه غضب، مثلا در روایت داریم وضو بگیرید، وضو مثل آب است روی آتش. داریم سکوت کنید، بگو وقتی عصبانی شدم من 5 دقیقه حرف نمیزنم. بعضی وقتها گفتن تغییر حالت بدید، نشستید بلند شید، ایستادید بنشینید، داخلید برید از خانه بیرون. اینها اون روشهایی هستن که فی المجلس وقتی آدم عصبانی شد اون مسکنهایی است که میشود برای چند دقیقه جلوی خشم رو گرفت. حالا اگر کسی خواست درمان کند، بحث مسکن دیگه نیست، کسی میخواد این رذیله اخلاقی دست از سرش برداره، چیکار کنیم؟ حکمت 207، امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود الم تکن حلیما فتحلم فانه قل من تشبه بقوم الا اوشک ان یکون منهم. اگر آدم صبور بردباری نیستی، اگر خیلی عصبانی هستی، تند مزاج هستی، فتحلم، ادای آدم‌های حلیم را در بیاور. این ادا در آوردن، مثل شدن، بازی کردن، فرمود بسیار اتفاق می افتد که تو از بس ادای کسی رو در آوردی شبیه اون میشی. شما اگر نمی توانی، اگر فعلا در حال حاضر حلیم نیستی، صبور نیستی، عصبانی هستی، ادای آدم‌های صبور رو در بیار. بگو اگر الان که بچم فلان کار رو کرد و منم عصبانیم، اگر یک انسان صبور جای من بود چی کار میکرد؟ درست سختته، از عصبانیت گر گرفتی، ولی ادای انسانهای صبور رو در بیار. حضرت فرمود این راهکار است، این درمان است. 6 ماه روی خودتون کار کنید، ادای انسانهای صبور رو در بیارید، بعد آرام آرام مثل اونها میشید. در لحظه باید کاری انجام داد، در طولانی مدت کاری. خدا به حق امیر المؤمنین همه ما رو از این رذایل اخلاقی مبرا بدارد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خدا به همه شما خیر بده. خیلی خوش آمدید، در پناه امیر المؤمنین باشید. یا علی مدد.